به صورت بقایه نگاری بوده. نتیجه میگیریم که کتاب ناسک و تواریخ هم از نوع کتابای تاریخی وقایع نگاریه و حوادث نگاریه، بنابراین از اعتباری که امروز مورد نظره برخوردار نیست، ولی چون مؤلف این کتاب بسیار زحمت کشیده برای این کتاب، جا داره که این کتاب تهذیب بشه و به وسیله گروهی از مورخان زبده کار بشه و این قضایایی که مثلا صحت نداره ازش حذف بشه، به نوعی تلخیص بشه و منابع این مطابق روش تحقیق که در زمان ما معموله در پاورقی ها بیاد. و تا این کتاب تهذیب نشه و روش کار نشه، از نظر مورخان اعتبار به اون صورت نداره.
بله. www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید، سوال داشتم از استاد پیشوایی، لطف کنن جواب بدن. راجع به حمزه میخواستم، حمزه ابن عبدالمطلب، یه خود توضیح بیشتر بدید و اگر زن و بچه هم داشتن، راجع به فرزندانشون که تو تاریخ اسلام نقشی داشتن یا نداشتن، لطف کنن بیشتر توضیح بدن.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده گرامی واضح بود، درباره شخصیت حمزه ابن عبدالمطلب پرسیدن و نقشی که داشتن ایشون.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب ایشون فرمودن، نه مطلب.
بله.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب یکی از عموهای حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بوده و کم و بیش همه اطلاع داریم که شجاع بوده و از موقعی که مسلمان شد از رسول خدا در مکه حمایت میکرد. با اون شجاعتی که داشت مخالفان و مشرکان از او حساب میبردن و میگن ایشون از عموهای کوچک حضرت رسول بوده، به طوری که فقط 2 سال از حضرت بزرگتر بوده. از طرف دیگه با اصطلاح امروزی با جناق حضرت رسول هم بوده. یعنی همسر حضرت حمزه به نام سلما بنت حارث 3 خواهر دیگه هم داشته. 4 تا خواهر بودن. سلما که عملا همسر حضرت حمزه شد، اسماء بنت اومیس که در میان ماها معروفه، همسر جعفر بن ابی طالب سرپرست مهاجران حبشه که در جریان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله اسمش زیاد به میان میاد، اسماء بنت اومیس، لبابه معروف به ام الفضل همسر عباس عبدالمطلب، یکی دیگه از عموهای رسول خدا، و میمونه باز دختر حارث، یکی از همسرای حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. اینا 4 تا خواهر بودن و شوهرشون هم اینا بودن. بنابراین 4 نفر با هم به اصطلاح امروز باجنا بودن. تهرانی هم میگن باجنا، ولی
بله.
باجنا در استانهای مختلف ایران اصطلاحات دیگه داره، اون معنای دیگه هم داره. بنابراین این نسبت را، نسبت سببی را با رسول خدا داشته حضرت حمزه سید الشهدا. میدونیم که حمزه سید الشهدا سلام الله علیه در تاریخ اسلام نقش زیادی داشته. میگن اولین پرچم جنگ و جهاد را رسول خدا در مدینه برای حمزه ابن عبدالمطلب بست. حمزه را به فرمانده گروهی منصوب کرد، البته گروه کوچیکی بودن، برای تعقیب گروهی از مشرکین که نظر حمله به اطراف مدینه داشتن، حضرت اینا را اعزام کرد. و نقش بزرگی که همیشه همراه نام و یاد حمزه است، شهادت او و رشادت او در جنگ احد بوده در سال 3 هجری. حمزت ابن عبدالمطلب در جنگ احد در سال سوم هجرت شجاعت و رشادت فوق‌العاده از خود نشان داد و در این جنگ به وسیله شخصی که در پرتاب نیزه مهارت داشته به نام وحشی غلام ابو سفیان به درجه شهادت رسید و هند زن ابو سفیان و مادر معاویه به قدر کینه داشت از حمزه، چون بستگان اینها را حمزه در جنگ بدر به قتل رسونده بود، به قدر کینه داشت که برید جگر او را بیاورید من بخورم تا دلم خنک بشه، و اینجوری بود که حمزه را مسله کردن، یعنی اعضای بدنش بعد از شهادتش بریدن، و رسول الله وقتی با بدن مسله شده یعنی بریده شده اعضاش مواجه شد بسیار متاثر شد. البته این عضو بدن حمزه سفت شد و عملا هند نتونست بخوره، ولی از اون زمان معروف شد آکلت الاکباد، یعنی هند جگرخوار، زن بیرحم و زنی که تا این حد از کینه‌توزی رسیده بود. شهادت حمزه و رشادت او در جنگ احد ماندگار شده و از اون زمان معروف شده به سید الشهدا در تاریخ اسلام.
بله.
اولین کسی که به نام سید الشهدا ملقب شد حمزت ابن عبدالمطلب، این عموی گرامی رسول خدا بود. اما پرسیدن که آیا حمزه اولادی داشته، آیا اینا نقشی در تاریخ اسلام داشتن؟ دو فرزند برای حمزه نوشتن به نام قماره و یعلا، میگن به این مناسبت گاهی به حمزه به صورت کنیه میگفتن ابو عماره، گاهی میگفتن ابو یعلا، میگنی به مناسبت دو پسری به این نام داشته، ولی هیچ رد پایی در حوادث تاریخ اسلام چه زمان حمزه چه بعد از شهادتش ما از این دو نفر نداریم، در دسترس نداریم. اون چه بیشتر مطرحه بعد از شهادت حضرت حمزه سید الشهدا در جنگ احد بحث دخترشه، میگن حمزه وقتی شهید شد دختری ازش موند و ارث حمزه به این دخترش رسید.
بله.
اون که میگن اسمش هم امت الله بود، میگن ارث حمزه را رسول خدا به این دختر داد، ارثش به این دختر منتقل شد، و بحثی دارن مورخان اسلامی که این دختر را کی سرپرستی کرد. علی علیه السلام داوطلب شد که این را سرپرستی کنه، یه نفر دیگه داوطلب شد، ولی گفتیم که یکی از باجان آقای حمزه جعفر ابن ابی طالب بود، وقت جعفر ابن ابی طالب هم داوطلب بود برای سرپرستی این دختر، رسول خدا فرمود که خاله مثل مادره.
نه.
همسر جعفر خاله این دختره، بنابراین به سلادید رسول خدا این را سپردن به جعفر. البته اینجا یه مشکله تاریخی داره و اون اینه که
نبود.
جعفر اون زمان در حبشه بود. نه. آیا مکاتبه شد؟ آیا این جریان اگر صحیحه از طریق مکاتبه و پیک و پیام و اینا مطلع شدن و این را واگذار کردن، آیا به حبشه فرستادن؟ جعفر میدونیم که در سال هفتم هجرت برگشت و یک سال دیگه هم به درجه شهادت رسید،
حدود 5 سال از شهادت حمزه میگذشته اون
میگذشت اینا برگشتن. مقصود این که فقط از اولاد و اعقابین بیشتر این دختر را مطرح میکنن که بعد از شهادت حضرت حمزه ارثش به این دختر رسید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
حسن نباشید، وقتتون بخیر. میخواستم بپرسم که واقعی عاشورا، روز عاشورا در واقع وقتی که بین امام حسین و لشکر یزید جنگ در میگیره، این از چه زمانی شروع میشه؟ یعنی از صبح اول وقت شروع میشه، نزدیکای ظهر شروع میشه جنگشون، و حدودا از زمانی چقدر طول میکشه؟ چون ما داریم که امام نماز ظهر رو همراه با یارانشون میخونن، خواستم اینم که مثلا تا بعد از ظهر جایی، البته نقلای زیادی هست ولی همه به یک صورت نیست، که واقعا مثلا چقدر طول کشیده؟ متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی سوالشون واضح بود. بله. ساعت جنگ از کی شروع شده؟ سر ظهر آیا همه یاران امام حسین بودن یا عده شهید شدن و تا کی ادامه پیدا کرد؟
سوالشون اینه که جنگ از کی شروع شد؟ بله. و تا کی ادامه داشت؟
بله.
و طبعا در این مدت عده به شهادت رسید. جوابش اینه که به تعبیر خودشون صبح از اول وقت شروع شد.
بله.
از بعد از طلوع آفتاب جنگ شروع شد و همجور که باز خوشبختانه خودشون اشاره داشتن تا ظهر ادامه داشت و نماز ظهر را امام حسین سلام الله علیه در میدان جنگ خوندن، بنابراین تا چندین ساعت بعد از ظهر هم ادامه پیدا کرد. به نظر میرسه، یعنی شواهد نشون میده که شهادت خود امام حسین سلام الله علیه، حضرت ابوالفضل و چند نفر دیگه که خیلی بعدا شهید شدن، اینا عصر یعنی بعد از ظهر رخ داده.
بله.
بنابراین مسلمه که جنگ از اول وقت روز عاشورا شروع شد و تا بعد از ظهر اون روز ادامه پیدا کرد.
خب شهدا قاعدتا از صبح شروع شده بودن دیگه، کسانی که کم شد از اردوی امام حسین.
بله.
یعنی به عبارت دیگه نماز ظهر رو امام با معیت همه یاران خوندن یا عده‌ای نبودن؟
نه، اون تو اون زمان ایده به درجه شهادت رسیده بودن، با باقی مونده خوندن، اونام صلات خوف خوندن. صلات خوف حکمش در قرآن مجید هم آمده و فقهای ما هم در کتب فقهی مطرح کردن. نماز خوف اینه که یه ایده جلو دشمن از رزمندگان اسلام میستن، دفاع میکنن و یه ایده با امام جماعت میخونن و رکعت دوم نمازشون را زود تمام میکنن، میرن جای محافظین میگیرن، اونا میان از رکعت دوم به امام میپیوندن. در روز عاشورا به همین کیفیت خوندن، منتها کسانی که تا اون زمان هنوز زنده بودن خوندن، طبعا یه عده به درجه شهادت رسیده بودن، لکن به نظر میرسه عملا که در روز عاشورا ابتدا افراد غیر بنی هاشم ابتدا به جنگ رفتن، حالا گاهی جنگ دست جمعی، گاهی جنگ تن به تن، چون فرق میکن. بعد از اینکه یاران غیر هاشمی و انصار امام حسین به شهادت رسیدن، عملا بنی هاشم شروع به رفتن به میدان جنگ کردن که اولینش حضرت علی اکبر بوده. قضیه و تاریخ نشون میده که موقعی که نماز خوندن، هنوز از اصحاب غیر هاشمی حضرت هم هنوز بودن.
بله.
به دلیل اینکه ابو سمامه سیداوی به امام عرض کرد که آقا زور شده و من دلم میخواد آخر نماز عمرم را پشت سر شما بخوانم. حضرت فرمود خدا تو را رحمت کند. ابو سمامه سیداوی از بنی هاشم نبود و بعضی از یاران غیر هاشمی حضرت هم تا نماز تمام بشه باز به وسیله تیر دشمن به شهادت رسیدن. به نظر میرسه تا ظهر هنوز عده ای از یاران غیر هاشمی حضرت هم هنوز زنده بودن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. عزیزان شنونده همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
میخواستم سوال کنم که مادر امام زمان دختر ملک روم بودن و خوابی که دیده شد ایشون برای امام حسن عسکری به عقد در اومدن، اینو قشنگ تعریف کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
خب ما هم از این خانم گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، من دیگه سوالو تکرار نکنم.
بله
بله، بفرمایید درباره مادر امام زمان.
در جواب این سوال این خانم مکرمه، من عرض میکنم که این که مادر امام زمان سلام علیه حضرت مهدی دختر ملیکه بوده، ملیکه دختر یشوعا، یکی از اعقاب حضرت عیسی و دختر امپراتور روم، این یکی از اقواله، از نظر تاریخی مسلم نیست.
بله.
این یکی از اقواله. اصولا این که مادر حضرت مهدی سلام الله علیه کی بوده و اسمش چی بوده، در واقع میتونیم بگیم سه قول هست در کتابای ما مطرحه. یکیش همینه که این خانم گرامی مطرح فرمودن که اسمش ملیکه بوده، دختر یشوعای مسیحی بوده، از دودمان پادشاه روم بوده، از نسل حضرت عیسی علیه السلام بوده. این یکی از اقواله. یه قولم اینه که اسمش نرجس بوده و کنیز حکیمه خاتون عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده، این حکیمه عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده و این بانوی مکرمه کنیز حکیمه بوده و او این کنیزش را، نرجس خاتون را، تزویج کرد به امام عسکری علیه السلام. اینم یه قوله. قول دیگه اینه که اسم مادر حضرت و همسر امام عسکری سلام الله مریم دختر زید علویه بوده، یعنی دختر زید حسینی بوده که داعی کبیر بوده در تبرستان. بنابراین سه قول هست. باید ببینیم این سه قول از نظر تاریخی و از نظر اعتبار کدومش ترجیح داره. و ما قضیه ازدواج حضرت با همین ملیکه، این بانوی محترم فرمودند که این را ما به تفصیل عرض کنیم. انصافا با تفصیلی که این را نقل کردن به این وقت مختصر، مخصوصا وقت کوتاهی که از این برنامه‌مون باقی مونده، انصافا نمی‌گنجه. من خواهش میکنم که در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام مطالعه بفرمایند. من اجمالش عرض میکنم که اگر این نقل را بپذیریم که مرحوم صدوق در کمال الدین و دیگران نقل میکنن، قضیه اینجوری بوده که امام عسکری سلام الله علیه به یک برده فروش به نام بشیر بن سلیمان یا بشیر بن سلیمان ماموریت میده، میفرماید مبلغی به اون میده و میفرماید میری بغداد، میری کنار پل بغداد و در فلان زمان کشتی حامل اسیران زن که میان به عنوان کنیز و برده بفروشن از راه میرسه و شخصی برده فروش به این نام هست، با او ارتباط برقرار میکنی و کنیزی به این خصوصیات که بین اون زنها و بین اسیرا خواهی دید، میبینی که این اجازه نمیده نامحرما به اون نگاه کنن، خودشو از مردا که به عنوان خریدار به اون نگاه میکنن خودداری میکنه، خودشو به کنار میکشه و اون کنیز را خریداری میکنه، میاری اینجا. این شخص برده فروش که این قضیه نشون میده که شغلش برده فروشی بوده، اون زمان برده فروشی از شغلای رایج بوده، شاید هم شغلای پردرآمد بوده. این شخص گویا از نزدیکان بسیار صمیمی امام عسکری سلام الله علیه بوده، ارتباط نزدیکی داشته. این به همین کیفیت عمل میکنه و میره و اون شخص برده فروش را بعد از رسیدن کشتی برده ها شناسایی میکنه و اون کنیز را هم شناسایی میکنه، خریداری میکنه، میاره به سامر را و بعد معلوم میشه که خود این کنیز رؤیایی دیده و کم کم رؤیاش منطبق میشه با این حوادثی که براش پیش آمده. میگه من در عالم رؤیا رسول خدا پیغمبر اسلام را دیدم و حضرت عیسی مسیح را دیدم و امام عسکری سلام الله علیه نشون میده، میگه من این را هم دیدم و من دیدم که پیغمبر اسلام مرا از حضرت عیسی که جد در واقع او بوده، جد علاش بوده، از حضرت عیسی مرا برای این شخص خواستگاری کرد و حضرت عیسی موافقت کرد و این خوابش در واقع به این صورت تعبیر میشه. میگن به این کیفیت این زن منتقل شد به دودمان امامت و مسلمان شد و حکیم خاتون تعالیم اسلامی را به او تعلیم داد و نهایتاً به افتخار همسری امام عسکری سلام الله علیه نایل شد.
بله، بسیار خوب. تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت ما رو همراهی فرمودید. امیدواریم که در برنامه‌های آینده و در هفته‌های آینده باز هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان نصیبمون بشه. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
خدایا روز ظهور مهدی روز ظهور مهدی، روز ظهور مهدی، گردد تمام دنیا روشن ز نور مهدی، روشن ز نور مهدی، روشن ز نور مهدی. میرسد خدایا روز ظهور مهدی، روز ظهور مهدی، روز ظهور مهدی، گردد تمام دنیا روشن ز نور مهدی، روشن ز نور مهدی، روشن ز نور مهدی.
بله، برنامه یه پرسمان تاریخی بود و پاسخهای حجت الاسلام استاد پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام که ساعت 23 امشب میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیو خودتون بشنوید. اما در هفته وحدت هستیم، کم کم داریم نزدیک میشیم به ولادت با سعادت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیشاپیش خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. این چند بیتو که خیلی خودم دوست دارم تقدیمتون بکنم. ای بحر تجلا گوهرت باد مبارک، ای طور نبوت شجرت باد مبارک، ای مکه نسیم سحرت باد مبارک، ای آمنه قرص قمرت باد مبارک، میلاد گرامی پسرت باد مبارک.
گفتم قمرت مبارک، به وصال گفتم سحرت مبارک، به وجود گفتم گوهرت مبارک، به شکیب گفتم ظفرت مبارک، به کلیم گفتم شب احمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، چو ملک ز گردون گذرم سروشم، چو شرام کوثر ز درون بجوشم، به وصال ساقی ز شعف بکوشم، من و های و هوی و دو لب خموشم، که همار جانم دهد و ستاند، ز نبی بگوید ز علی بخواند، به کلیم گفتم شب احمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، حافظ خدا بود پر همه جای مکه، حافظ خدا بود پر همه جای مکه، شده غرق عالم به فضای مکه، زده پر وجودم به هوای مکه، به زمین مکه، به سمای مکه، به مقام کعبه، به صفای کعبه، به رسول اکرم، به خدای مکه، به شکوه کعبه، به جلال احمد، که خداست پیدا به جمال احمد، به کلیم گفتم شب احمد آمد، به کلیم گفتم، به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم.
بله، محمد، 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 این واژه زیبا، این نام زیبا و این جمله‌ای که این روزها خیلی خیلی تو فضای حقیقی و مجازی داره دست به دست میشه و همه دارن تکرار میکنن که ما عاشق محمدیم. و این روزها که داعیه داران غربی حقوق بشر با بهانه قرار دادن آزادی بیان توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر مهربانی ها رو تبره و از اونو حمایت میکنن، وحدت امت اسلامی در مقابل این حرکت ها و صهیونیسم بین الملل بسیار ضروری. بذارید از زبون همه مسلمان های عالم این دو سالی تو تقدیم بکنم. ما امت وحی و تو پیام آور مایی یا رسول الله، ما امت وحی و تو پیام آور مایی، تا هست خدایی خدا رهبر مایی، تو جان همه عالمی و در بر مایی، تو سایه لطف ازلی بر سر مایی، تا شام ابد مشعل روشنگر مایی.
جانم در آرزوی وصال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
چشمم در انتظار جمال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست، قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست، از شوق روی ماه مثال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
این داغ‌های تازه که بر سینه من است، این داغ‌های تازه که بر سینه من است، از اشتیاق دانه خال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
شایسته احاطه تملیک غنی است، شایسته احاطه تملیک غنی است، ملک دلم ملک دلم ملک دلم که وقف خیال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
جانم در آرزوی وصال محمد است، چشمم در انتظار جمال محمد است، جانم در آرزوی
اللهم صل علی
در انتظار جمال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الف با سر آمد است، فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون با مجموع برنامه‌ها. این بخش از رادیو معارف در خدمتتون هستیم و دعوت بکنم که در این لحظه شنونده برنامه از دین میپرسم باشید.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
حضرت زهرا بلند صلوات بفرست،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرجا
میگم حاج خانم، خدا رو شکر سمنوی امسالتون خیلی خوش عطر و رنگ شده.
بله.
از وقتی من دامادتون شدم هیچ سالی سمنوی اینجوری ندیده بودم.
آره مادر، گفتم که امسال خودم میدونستم، از همون خوابی که دیده بودم چند شب پیشا میدونستم امسال خانم حضرت زهرا یه نظر دیگه‌ای به این منو داره. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
مادر من بهمید. این حرفا چیه؟ سمنو هم مثل همه غذاهای دیگه، فقط یه آدم خبره میخواد که خوب از کار درش بیاره. این حرفا چیه؟